بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خیارات صفحه 242، شنبه 16 فروردین 1399. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. در بحث خیار ما یفسده المبیت یا ما یفسد من یومه، عرض شد که عبارات اصحاب فی الجمله در تعبیر از حقیقت این خیار و احکام این خیار گاهی اوقات دچار اختلال و بالاخره نقائص در تعبیر است. یک اشکال اینجا از بعضی از رفقا نقل شد و فرمودند، من به نظر می‌رسید این اشکال رو پاسخی عرض کنم تا وارد اصل بحث خودمون بشیم. ببینید، ما در صفحه 241 در ابتدای این خیار عرض کردیم که میشه حکم خیار رو به هر جایی که ضرر درش تصویر میشه سرایت داد، مثل اینکه مثلا مبیع در نصف روز یا در دو روز فاسد می شود، خب به تناسب ملاک این خیار ما یفسد من یومه می تونیم بگیم خب در فرض کنید نصف روز اگر فاسد می شه، همون به اندازه یه که بایع متضرر نشود و بتواند معامله رو فسخ کنه خیار رو زودتر ثابت بدونیم. بعد اومدیم در صفحه 241 گفتیم اجماع داریم بر عدم خیار للبایع فی النهار. خوب دقت کنید، اینجا بعضی از دوستان یک تفاوتی بین این دوتا عبارت به ذهنشون رسیده و فرمودن که خب ما صفحه پیش گفتیم اگر نصف روزم فاسد میشه همون وسط روز باید خیار قائل بشیم، اینجا داریم میگیم اجماع داریم بر عدم خیار در نهار. ببینید، این اجماع بر عدم خیار در نهار مال اونجاییه که یک روز ماندن و شب ماندن باعث فساد می شود، یعنی این اجماع ناظر به اون فرض عادی مسئله ماست، نه اون فروضی که ملحق شدن و توابع مسئله هستند. این مال اصل مسئله است، لذا این حرف با اونجا تنافی ندارد. این اجماع بر عدم خیار فی النهار ناظر به فرض اصلی مسئله است. عرضم به حضور شما، اضطراب و اختلال در تعابیر علما هم همینه که از بعضی از تعابیر آقایون واقعا استفاده میشه که کأنه خیار از همون روز ثابت میشود و گویا شب پایان خیار است. از جمله اون عباراتی که چنین اختلالی در موردش دیده می شود، عبارت مرحوم شیخ در نهایه است. رسیدیم به این عبارت و قال فی النهایه. مرحوم شیخ در نهایه تعبیرشون تعبیریه که نیاز به توجیه دارد. ببینید، میگه و اذا باع الانسان ما لا یصح علیه البقاء من الخضر و غیرها ولم یقبض المتاع ولا قبض الثمن کان الخیار فیه یوما. این تعبیری که اختلال داره و مهمه، خلاف نظر اجماعی علماست. ببینید، وقتی انسان یه چیزی رو میفروشد که این بقا ناپذیر است، به این معنا که دیگه یکی دو روزی از بین میره، مثل خزر و امثال اینها، مبتاع این رو قبض نکنه، مشتری این رو قبض نکنه، ثمن رو هم آقای بایع قبض نکند، اینجا کان الخیار و فیه یوما، یک روز خیار اینجا هست. خب این خیار اگر خیار اصطلاحی بوده باشد، یعنی در طول روز این آقای بایع خیار فسخ داره و تا شب خیارش باقیه و شب می شود چی؟ پایان خیار. ادامه میده فاین جا المبتاع بالثمن فی ذلک الیوم خب فبها و الا فلا بیع له انتها و نحوه و نحوها عبارت السرائر. خب واقعا ظاهر این عبارت ما رو نگران میکنه و باعث میشه که خلاف اونچه که آقایون گفته بودن که تو طول روز خیار نیست، خیار تازه با ورود شب پدید میآید، این حرف و اون حرف تنافی و تفاوت پیدا بکنه. اما مرحوم شیخ اینو توضیح میدن و توضیح میکنن که نه، منظور ایشون از این کان الخیار فیه یومن یک معنای دیگری از خیار است، نه اون معنای اصطلاحی که امروزه و بین متأخرین دیگه اصطلاح خیار به معنای همون خیار مصطلح قدرت بر فسخ و سلطنت بر فسخ عقد و حل عقد است. این اون نیست. این خیار کدام خیاره؟ مرحوم شیخ توجیهشون اینه: و ظاهر ان المراد بالخیار اختیار المشتری فی تأخیر القبض و الاقباض مع بقاء البيع على حاله من اللزوم. منظور این کان الخیار اون اختیاریه که مشتری برای تأخیر قبض و اقباض داره با تحفظ بر لزوم بیع. بالاخره این مشتری یک فرصتی داره که در پرداخت ثمن و در دریافت مبیع میتونه یک تأخیری داشته باشه دیگه، یک فرصتی بهش میده. منظور از این خیاره همون فرصتیه که مشتری داره برای پرداخت ثمن، نه خیار اصطلاحی سلطنت و حل العقد. این اون نیست. لذا ما میایم توجیه میکنیم، میگیم ظاهرا مراد مرحوم شیخ از این خیار اون اختیاری است که مشتری در تأخیر قبض و اقباض با بقاء بیع علی حاله من اللزوم دارد. این منظور اون اختیار است، نه خیار اصطلاحی. اما آقایان دیگری هم پس از مرحوم شیخ و به تبع مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه اومدن از همین تعبیر کان الخیار فیه یومن استفاده کردن که خدایش این تعبیر در مورد اونها دیگر توجیه ناپذیر است. چرا آقای شیخ انصاری رحمت الله علیک شما که کلام شیخ طوسی رحمت الله علیه رو توجیه فرمودید و فرمودید منظور ایشون از الخیار اون خیار اصطلاحی نیست، خب کلام متأخرین رو هم به همون بیان بیاید چکار کنید، توجیه بکنید دیگه. این متأخرینی که اومدن گفتن خیار یک روز است یا گفتن خیار اللیل است و تعابیر مختلف یه جوری صحبت کردن که مهم این است که شب پایان خیار است، خب کلام اینها رو هم بیاید مثل کلام مرحوم شیخ بفرمایید توجیه کنید. مرحوم شیخ میگن ببینید مقصود اینها واضحه برای ما که حتما منظورشون نیست که تو طول روز خیار هست، اما عبارتشون قابل توجیه نیست. چرا؟ چرا؟ خوب دقت کنید. ببینید ما در بین متأخرین دیگه واژه خیار رو در معنای اصطلاحیش میبینیم، یعنی دیگه واژه خیار از اون معنای اختیار داشتن و نمیدونم قدرت انتخاب داشتن و اینها خارج شده و از اون معنای همیشگی خودش که به معنای مثلا گزینه‌های روی میز بود و وجود گزینه‌های متعدد و امثال ذلک بود، همین الانم عرب‌ها در معنای لغوی وقتی خیار رو به کار میبرن خیارات معادل آپشنه، آپشنز خیارات. وقتی مثلا شما تو این نرم افزارهایی که به زبان عربی هست اون بخش آپشن رو ترجمه میکنن خیارات، یعنی گزینه ها، یعنی اون انتخاب هایی که شما میتونید داشته باشید، درسته؟ اما این در اصطلاح متأخرین دیگه از این معنای لغوی خودش خارج شده و دیگه در اون معنای گزینه‌های روی میز به کار نرفته. متأخرین دیگه در بین اونها خیار معنای اصطلاحی خودش رو داره و وقتی دارن جوری تعبیر میکنن که خیار انگار فقط در یک روز است یا اللیل است، این تعابیر و اون اصطلاحی که بین اونها معروف است دیگه قابل جمع نیست و این کار کار پسندیده و نیکوی محسوب نمیشه. ما این رو در مورد کلام مرحوم شیخ میتونستیم توجیه کنیم چون تو اون دوره هنوز خیار به این اصطلاح امروزه خودش تبدیل نشده بود و اراده این معنا از خیار خیلی جدی نشده بود، لکن در دوره متأخرین دیگه این کار پسندیده. لذا ما پیشنهادمون همون تعبیر امثال مرحوم شهید در دروسه که از تعبیر خیار ما یفسده المبیت استفاده می کردند یا اون تعبیری که از مرحوم صدوق خوندیم که تعبیر نمی‌کرد الخیار یوم الی اللیل، میگفت العهدتو یوم الی اللیل، که این تعبیر عهده یعنی اون التزامی که بایع دارد و تعهدی که بایع دارد که باید پای این معامله بنشینه و منتظر بمونه روز تا شبه و الا بعد از او دیگه التزامی ندارد. خوب دقت بفرمایید به این عبارت، میفرماید که و اما المتأخرون فظاهر و اکثرهم، آقایان متأخران فقها ظاهر کلمات اکثر اینها یوهم کون اللیل را غایتا للخیار، عبارتشون به گونه ایست که ازش برمیاد اینها ارزم بودشون لیل رو غایت خیار معرفی کرده اند، یعنی که انه طول روز خیار هست، وقتی شب بشود دیگر خیار از بین می رود. البته و این اختلاف بین من عبر بکون الخیار یومن و من عبر بان الخیار اللیل، گرچه خود این آقایون در تعابیرشون اختلاف دارند. بعضیشون گفتن خیار یومن، کون الخیار یومن یعنی خیار یک روزه است، این تعبیر مرحوم علامه در تحریره. بعضی هاشون هم ارزم بودشون تعبیرشون اینه که خیار الاللیل است و من عبره به ان الخیار الاللیل، مثل تعبیر ارشاد و قواعد. خب این تعابیر که همشون مهم این است که خیار در طول روز وجود دارد و با شب به پایان میرسد، این قابل توجیه نیست. ولم یعلم وجهون صحیحون لهذه التعبیرات، البته مع وضوح المقصد ها، مقصد اینها روشنه، مشخصه که اینها نمیخوان بگن تو طول روز بفرمایید خیار هست هیچ و شب دیگه خیار تمام میشه، هیچ کدوم از اینا مقصودشون این نیست، تعبیرشون تعبیر خوبی نیست. تنها توجیهی که و وجهی که میشه برای اینها پیدا کرد مطابعت عبارت مرحوم شیخ است در نهایه، معوضو الا مطابعت و عبارت شیخ به نهایه، یعنی ظاهرا اینا خواستن از اون عبارت مرحوم شیخ تبعیت کنن و مثل مرحوم شیخ تعبیر کنن، که اون هم لکن نکه عرفت ان المراد بالخیار در عبارت مرحوم شیخ فیه، یعنی در عبارت مرحوم شیخ در نهایه اختیار المشتری است. اونجا گفتیم آقا منظور ایشون از خیار اون اصطلاح خیار نیست، منظور اختیار المشتری است. و ان له تأخیر القبض و الاقباض، این که مشتری میتونه قبض و اقباض رو به تأخیر بیاندازد، منظور اینه. و هذا الاستعمال فی کلام المتأخرین خلاف و مصطلح علیه لفظ الخیار را، اما این استعمال خیار به معنای همین اختیار و ان له تأخیر القبض و الاقباض، این استعمال در کلام متأخرین خلاف اون چیزی است که متأخرین مصطلحش کردند درش لفظ خیار را، یعنی امروزه دیگه در بین متأخرین واژه خیار به این معانی لغوی خودش و معانی اصلی خودش دیگه به کار نمیره تو لسان علم فقه و اصطلاحات فقهی. فلا یحسن المتابعت هنا فی التعبیر، پس دیگه متابعت در تعبیر از مرحوم شیخ دیگه پسندیده و نیکو نیست. چرا؟ چون دیگه اون خیار و اون معنا واقعا در اصطلاح اونها به کار نمی رود. والاولا تعبیر دروز کما عرف، بهترین تعبیر تعبیر مرحوم شهید در دروسه که در صفحه قبل بهش اشاره کردیم، و همچنین تعبیر مرحوم صدوق هم تعبیر خود، نگید خیار یک روزه، بگید عهده یک روزه، بگید خیار چیزی که یفسده المبید، که با شروع مبید این خیار ثابت می شود. تمام این بحث هم بحث دیگر در مورد شروط خیار ما یفسده المبید است. خب با توجه به اینکه ما عرض کردیم خیار ما یفسده من یومه یا ما یفسده المبید از صغریات و مصادیق بحث خیار تأخیر است، طبیعتاً الشروط و همون شرایطی که در مورد خیار تأخیر ما گفتیم که 4 شرط بود اگر خاطر شریف دوستان باشد، همون شروط 4 گانه‌ای که مرحوم شیخ پذیرفتند و ازش دفاع کردند در خیار تأخیر هم خواهد در خیار ما یفسد و المبید هم خواهد آمد، منتها با یک تفاوتی که ما اونجا در خصوص اون شرط شخصی بودن مبی یک تردید و یک تأملی مطرح کردیم، گرچه خودمون در پایان این تردید و تأمل رو قابل دفاع ندونستیم و گفتیم با بررسی ادله آدم تقریبا به قطع میرسد که این شرط هست و باید مبی عین شخصی یا شبه عین شخصی بوده باشد. این رو گفتیم ما اونجا، لکن اون تأمل و تردیدی که در مورد این شرط بود در خیار تأخیر، دیگه اون تأمل و تأخیر در مورد خیار ما یفسد من یومه بفرمایید نیست. و اینجا دیگه با ضرس قاطع و با خیال راحت باید قائل به ثبوت این شرط در خیار ما یفسد المبیت بشویم. چرا؟ چرا عزیزان؟ خیلی واضحه، نکتش اینه که اصلاً فرض احتمال بفرمایید فساد و خوف از فساد مبیع تنها و تنها در مبیع شخصی و شبه شخصی قابل تصویر است، فقط تو مبیع شخصی و شبه شخصی است. عرضم به حضور شما، شما فساد رو فقط اینجا میتونید تصور بکنید، ولی دیگه در مبیع کلی که فساد پذیری اصلا معنا ندارد، مشخصه دیگه. ببینید یک سبزی بیرونی و شخصی و معین خارجی، یا حالا شبه شخصی، مافی حکم شخص، مافی حکم شخصی چی گفتیم اونجا تو شرط چهارم که داشتیم این بحث رو مطرح می‌کردیم، چی بود شبه شخصی؟ سا ان من صبره دیگه، کلیه در معین. توی شخصی و کلیه در معینه که شما میتونید فساد پذیری رو تصور کنید. یک دسته سبزی خارجی معین مشخص ممکنه فاسد بشه، یا یک دسته سبزی در بین 100 تا دسته سبزی این قابلیت فساد رو داره، اما یک کیلو سبزی کلیه در ذمه شما که باید به فلانی بپردازید، این اصلا در موردش فساد در اثر مبیت اصلا معنا نداره. بگه آقا بله اون یک کیلو سبزی که بود ما به شما در ذمه‌مون بدهکار بودیم، یا اون 10 کیلو برنج بود ما یه وقت به شما بدهکار شدیم که یه وقت برای شما تحویل شما بود، اون 10 کیلو برنج ذمه ما فاسد شد، موش خوردش، موش خودتو بخوره با این بله، مگه ذمه رم موش میخوره؟ بله، موش که برنج فز ذمه آدم رو نمیخوره، موش عین خارجی رو میخوره، موش عین فز ذمه رو که نمیخوره. لذا اون چه که در مورد شرط چهارم در بحث خیار تأخیر گفتیم که عین خارجی بودن یا شبه عین خارجی بودن به عنوان چهارمین شرط ثبوت خیار تأخیر مطرح شد، اونجا فیه تأملی نقش، یعنی تأملاتی، اختلافاتی، یک احتمالاتی نقش، گرچه ما در پایان همونجا هم گفتیم آدم تقریبا به قطع میرسه با بررسی ادله و اقوال و اینکه این شرط معتبره در خیار تأخیر، همونجا هم قبول کردیم. اما دیگه همون قدر تأمل و احتمال خلاف و اینها که در بحث خیار تأخیر مطرح شد، در این فرد از خیار تأخیر که بحث ما یفسد من یومه باشد مطرح نمی شود، اون احتمال هم اینجا نیست. از جمله شباهت های دیگر این بحث به بحث خیار تأخیر دوستان، بحث مسقطاتشه که همون مسقطاتی که ما در مورد خیار تأخیر داریم در اینجا هم خواهیم داشت. در بحث احکام و شرایط همچنین. و یکی دیگر از شباهت ها که باز در کلام مرحوم شیخ بهش اشاره می شود بحث تلفه، تلف مبیع هم همون احکام رو داره با توضیحی که حالا عرض خواهم کرد. ببینید می فرمان که ثم ظاهر ان شروط هذا الخيار شروط و خیار تأخیر است. ظاهر این است که شروط این خیار ما یفسد من یومه همان شروط خیار تأخیر است. چرا؟ چون اصلا لعنه فردان افراده. عرض کردم مرحوم شیخ خیار ما یفسده المبیت را از مصادیق خیار تأخیر می دانن. لذا یک پرونده جدایی باز نکردن، برخلاف برخی از علما که یه خیار تأخیر درست کردن یه خیار ما یفسد و من یومه جدا کنه. لذا عرض کردیم اوائل بحث خیارات که عدد خیارات خیلی عدد منضبطی نیست. یکی از عللش همینه که اینها تداخل دارن، یعنی بعضی از خیارات در نگاه بعضی از علما داخل در بعضی از عناوین خیارات دیگر هستن، لذا عدد جداگانه‌ای براشون در نظر نگرفتن و به یک عنوان دو تا یا چند تا خیار رو داخل دونستن. یکی از مواردش همین. کما هو صریح عنوان الغنیه و غیرها، مرحوم سید مزوره و دیگران عبارت و عنوان رو یکی دانستند و خیار ما یفسد من یومه رو یکی از مصادیق خیار تأخیر معرفی کردن. فیشترط فیه جمیع ما سبق من الشروط، پس همه اون شروط چهارگانه ای که مرحوم شیخ تن به خیار تأخیر فرمودند در خیار ما یفسد من یومه هم خواهد آمد. نعم، اینجا یه تفاوتی هست، البته تفاوت ایجابی نه تفاوت سلبی، یعنی یک امتیازی برای خیار ما یفسد من یومه نسبت به خیار تأخیر است. لا ینبغی التأمل هنا فی اختصاص الحکم بالمبیع الشخصی او ما فی حکمه کالصاع من الصبر. اینجا این تفاوت هست که دیگه تأمل و تردیدی نیست در اینکه حکم خیار ما یفسد من یومه اختصاص دارد به مبیع شخصی. این شرط چهارم بود از اون شروطی که مرحوم شیخ پذیرفتن. چهارمین شرط این بود که مبیع در خیار تأخیر باید شخصی یا مافی حکمه باشد. مافی حکمه هم گفتیم کلیه در معین که سائل من صبره. در این که حکم خیار در اینجا مختص به مبیع شخصی است دیگه هیچ تأملی نیست، که اون شک و شبه و اختلافی که اونجا بود دیگه اینجا مطرح نیست. البته ما در همونجا هم گفتیم وقد عرفت هناکه، در بحث خیار تأخیر هم اصل خیار تأخیر اونجا هم گفتیم که ان التأمل فی الادله و الفتاوا یشرف علل قطع بالاختصاص ایزن. یعنی ما در همونجا هم گفتیم اگر یک دقتی بفرمایید در ادله و فتاوای علما تقریبا شما رو به قطع میرساند به اینکه خیار تأخیر هم اختصاص دارد ایزن. ایزن یعنی همونجور که اینجا خیلی راحت و واضح و قاطعانه میگیم، اونجا هم با بررسی ادله به این نتیجه میرسیدیم و تقریبا به قطع میرسیدیم که خیار تأخیر به طور کلی هم اختصاص دارد به بفرمایید فرضی که مبیع ما شخصی یا مافی حکم شخصی بوده باشد. یکی دیگر از مشابهات و اشتراکات بحث خیار ما یفسد من یومه با خیار تأخیر بحث تلفه، که یادتون باشه اونجا میگفتیم تلف ثلاثه بعد از ثلاثه، احکام مفصلی که عرض شد، نمودارهایی که خدمت عزیزان عرض کردیم. بعضی از دوستانم زحمت کشیدن نمودارهای متعدد برای بنده فرستادن، همه خوب و همه قابل استفاده است. حالا بعضی ها رو بنده به اشتراک میذارم دوستانم ببینن. اون نمودارها همون احکام رو ما در اینجا خواهیم داشت. اجمالش هم این بود که مرحوم شیخ چه در سه ثلاثه چه بعد از ثلاثه قائل شدن به اینکه تلف بر عهده بایع است، گرچه در اون فرض ارزم به حضور شما فی الثلاثه اگر خاطرتون عریفتون باشد یک اختلاف نظری نقل شد که مشهور قائل به زمان بایع شدن، ولی جماعتی من القدما گفته بودن که مشتری زامنه و دو تا دلیل هم آورده بودن، یکی نقل اجماع بود یکی اون قاعده زمان مالک نسبت به مال خودش، که البته ما هر دوتا رو پاسخ دادیم و اون حرف رو نپذیرفتیم، لکن همون اختلاف اینجا هم آمده، منطق با یک تفاوت. اونجا بحث ثلاثه و بعد از ثلاثه بود، اینجا بحث یوم و بعد الیوم دیگه، یعنی چون اینجا تأخیر در واقع یک روز گذشتن باعث ثبوت خیار میشه، اینجا فی الثلاثه و بعد از ثلاثه همون تبدیل میشه به فی الیوم و بعد الیوم، یا مع دخول اللیل در واقع. لذا اون اختلاف اینجا هست و از مرحوم ابن زهره که اونجا هم قائل شدن به اینکه فی الثلاثه از جیب مشتری است، اینجا از عبارتشون برمیاد که در طول روز که هنوز ثبوت خیار بایع نشده است، بفرمایید زمان بر عهده مشتری است. ببینید، و حکم الهلاک فی الیوم هنا و فی ما بعده، حکم مبی هناک فی کنه من البایع فی الحالین، حالینی که اونجا گفتیم چی بود؟ فی الثلاثه و بعد از ثلاثه. منطقه اونجا به جای فی الثلاثه و بعد از ثلاثه، اینجا تعبیر میکنیم فی الیوم و ما بعد الیوم. همون دوتا حکمی که اونجا گفتیم که در هر دو مورد گفتیم زمان بر عهده بایع است، اینجا هم میگیم که زمان بر عهده بایع است. و یه قولی در مورد فی الثلاثه گفتیم، و لازم القول الاخر هناکه جریانه هنا. یه قول دیگری در مقابل نظر خودمون اونجا عرض شد که نظر مشهور درسته این بود که زمان در سه روز هم بر عهده بایع است، ولی یه قول خلاف مشهوری از جماعتی از قدما نقل شد که اینا میگفتن بر عهده مشتریه. مرحوم شیخ میگه و لازم القول الاخر هناک جریانه هنا، اون حرفی که اونا اونجا زدن و استدلالی که داشتن، لازمه اون حرف اینه که همون استدلال اینجا هم بیاد. چون اونا یادتون باشه میگفتن وقتی ملک مشتری است، خب مالک ضامن مال خودشه، چه معنا داره که مال ملک مشتری باشد ولی زمانش بر عهده بایع باشد؟ خب اون استدلال در مورد اینجا هم میاد، کما صرح به فی الغنیه حیث جعله قبل اللیل من المشتری. اون حرفی که اونجا زدن، اینجا مرحوم ابن زهره فرمودن که جعله، یعنی جعل زمان را قبل از لیل و تلف را و هلاک را من المشتری. ایشون تلف و هلاک و زمان رو بر عهده مشتری دانسته. قبل اللیل یعنی قبل از حدوث خیار ما یفسده المبی. خب یه نکته پایانی که اینجا باقی میماند این بحث فساده، که حالا منظور از این فساد یعنی چی؟ یعنی نیست و نابود شدن و فساد حقیقی. خب مرحوم شیخ میگن فساد حقیقی در مورد این مثال ها و مواردی که توی ادله این قول هم نصوص و هم فتاوای علما آمده، فساد حقیقی که عرضم به حضور شما نمی بینیم تو اینها. مثلا سبزیجات و میوه‌جات و اینها که تو روایات و توی فتاوای علما به عنوان مورد خیار ما یفسد من یومه بهش اشاره شده، اینا که با یه شب موندن که اینجور نیست و نابود و فاسد 100% بشن، اینا تراوت خودشون رو از دست میدن و عینشون یه تغییری پیدا میکنه و امثال ذلک. پس باید بگیم منظور از فساد در این تعابیر فساد حقیقی نیست، و الا اگر منظور فساد حقیقی باشد دوستان چی پیش میاد؟ خروج المورد پیش میاد، که خروج المورد هم علما گفتن مستحجن است که یک حکم کلی در یک موردی ثابت بشود که اون مورد خودش مصداق اون حکم کلی و عنوان حکم کلی نیست. شما اومدید گفتید ما یفسد المبیت یا ما یفسد من یومه، در مواردی این تعبیر رو به کار بردید که یه شب موندن در مورد اونها باعث فساد 100% نمی شود. خب این خروج مورده، که خروج مورد هم عرفاً مستحجنه. برای اینکه خروج مورد پیش نیاید میگن خب پس منظور از فساد یک معناییست اعم از تغییر عین و امثال ذلک و مثلا از دست دادن کیفیت و اینها، و الا فساد حقیقی شامل این موارد نیست. حالا یک مسئله یه مطرح می‌فرمایند که فوات سوق چطور؟ اگر فوات عین پیش نمیاد، تغییر عین هم پیش نمیاد، اما چی پیش میاد؟ فوات سوق پیش میآید. سواط سوق هم حالا دو جور معنا کردند آقایون، هر دوتا هم قابل دفاعه، یعنی اشکالی نداره هر دوتا هم مراد بوده باشد. یه معنا از فوات سوق شده که یعنی این جنس دیگه بازار خودش رو از دست میده، یعنی با این افت کیفیتی که پیدا کرده دیگه فردا اینو شما ببری تو بازار میوه فروش هایی که اونجا همه میوه های تازه به تازه از میدان خریده اند و آورده اند، این دیگه بازار نداره، این دیگه خریدار نداره. خب این تلف نشده، پلاسیده نشده، چه میدونم از بین نرفته، ولی کیفیتش یه جوری شده که دیگه مشتری نداره، سوق رو از دست داده. این یه تفسیر از فوات سوق. تفسیر دوم از فوات سوق گفتم که دیگه فردا بازار نیست، مثل بعضی از بازارها که فرض کنی تعطیلاتی داره یا روزهای خاصی برگزار میشه. خب من امروز اگه اینو نفروشم فردا دیگه حالا یا بازار تو محله ما برگزار نمیشه یا تعطیلات خورده یا به خاطر کرونا بفرمایید قرنطینه کردن و بازارها تعطیل. این الحمدلله الان کشور ما خیلی برکت فراوونه، خیلی فراوونه آقا. ما ها خیلی ناشکریم و چوب ناشکری رو هم داریم میخوریم خیلی از جاها، ولی حالا بعضی جاها اینجوریه دیگه، یعنی یه مشکلی پیش بیاد واقعا فوات سوق پیش میاد دیگه، نمیتونه بفروشه. این آیا مصداق ما یفسده المبیع ما یفسد من یومه هست یا نیست؟ مرحوم شیخ اینجا دو تا وجه مطرح میکنن. یه وجه اینه که بله اینم مصداق ضرره و طبیعتاً خیار ما یفسد من یومه اینجا ثابت است. یه وجه دیگر اینه که نه آقا این ضرر که نیست، این فوت منفعته، یعنی شما اون قیمتی که میتونستی بفروشی و سودی که میتونستی ببری الان دیگه نمیتونی ببری، اما خودت میتونی استفاده کنی، میتونی به یه قیمت پایین تری با یه سود کمتری بفروشی. خب یه دو پرتقال برای آبگیری میخوان میان از شما با یه قیمت پایین تری میخرن و اینجور نیست که شما متضرر بشوید. این بحثم ارزم بوزو شما بحث خوبیه دوستان در مورد ضرر و قاعده ضرر که آیا فوت المنفعه هم ضرر هست یا ضرر نیست. ما تو همین بحث قرنطینه، مباحث فقهی مرتبط با قرنطینه و اینا، این نکته رو داریم که حالا فرض کنید لا ضرر یه عده‌ای با لا ضرر یه عده دیگه تعارض کرده، الان از طرفی سلامت جامعه، از طرفی هم بالاخره درآمد اقتصادی یه بخشی از جامعه. خب ما بیایم چیکار کنیم؟ ما بیایم به خاطر اینکه سلامت جامعه به خطر نیفته قرنطینه اعلام کنیم و درآمد خیلی تعطیل بشه و خیلی از کار و کاسبی بیفتن، این میشه چی چی؟ این میشه یک بفرمایید ضرری برای اونها. اینجا آقایون گفتن بله اگر ضرر باشد میشه تعارض الضررین، که بحث تعارض الضررین هم از بحثایی که هم تو قاعده لا ضرر رسائل خوندید هم تو کفایه بهش اشاره شده که در تعارض و ضررین چه باید کرد. اما گاهی اوقات بحث تعارض و ضررین نیست، بحث تعارض یک ضرری با فوت منفعت هست، یعنی از این طرف این اگر قرنطینه مثلا انجام نشود این عده از جامعه متضرر می شوند، از اون طرف اگر اجرا بشود یه عده منافعی رو از دست می دهند. آیا اینجا هم میشه گفت که تعارض و ضررین است یا نه؟ این از بحث‌های مهم فقهیه که موضوع شناسی هم می‌طلبد. طبق یک معنایی که از ضرر کردند، همونجا مرحوم شیخ هم توی عرضم بزرگ شما لا ضرر، اول لا ضرر این مفهوم شناسی ضرر که بیان می‌کنند، یکی از معانی که از ضرر کردن ضد النفع است. و اگه ضد النفع باشد بر عدم الانتفاعی یا خلاف الانتفاعی میشه گفت ضرر، اما طبق معانی دیگری که از ضرر شده که نقصان باشد و هزینه و ارزان بودش و آسیب و اینها بوده باشد، هر عدم و نفعی دیگر ضرر نخواهد بود. اینم باید اونجا انشالله پرونده شو دوستان بررسی کنم. ببینید میفرمایند که ثم ان المراد بالفساد نمیدونم اون عبارت حکم الحلاک رو خوندم یا نه. بله عرض کردم. ثم ان المراد بالفساد فی النص والفتوا لیس الفساد الحقیقی یا لیس الفساد الحقیقی، مراد به فساد در نص و فتوا اون فساد حقیقی نیست که یعنی از بین رفتن و فوت کامل. لان موردهما هو الخضر والفواکه والبقول، چون مورد نصوص و فتوا، فتاوای علما، موردی که علما بیان کردن همچنین در روایات بهش اشاره شده، سبزیجات و فواکه و بقول است. این فرق خضر و بقول اینجا که تو ذهنم، حالا بازم دوستان ببینن، بقل و اگر اشتباه نکنم به خصوص این سبزیجاتی که سر سفره و اینا میذارن میخورن یا تو غذا میریزن، این سبزیای مثلا ریحون و نعنا و تره و اینا رو میگن بقل. خضر به مطلق سبزیجات اصطلاحی که ما تو فارسی هم داریم که مثلا حتی شامل هویج و شلغم و اینا میشه، خضر به اونها هم گفته میشه. یه همچین تفاوتی تو ذهن بنده هست. حالا بازم دوستان اگر دقت لغوی بفرمایند و تفاوت خضر و بقول رو، معمولا هم اینا از اجتماع افترقا، از افترقا اجتماع، این الفاظ نزدیک به هم اینجوری که با هم میان معناشون فرق میکنه، اما حالا جداگانه هر کدوم شامل دیگری هم میشن. علی حاله مورد نص و فتوا خضر و فواکه و بقول است و هذه لا تضیع بالمبیت ولا تهلک. اینها اینجوری نیست که با مبیت ضایع بشن و هلاک بشن. معلوم میشه معنای فساد حقیقی ضیاع و هلاکته، یعنی هلاکت و از بین رفتن کامل رو میگن فساد حقیقی، ولی اینها اینجوری نیستن. پس چیه منظور از فساد؟ بل المراد ما یشمل تغیر العین، بلکه منظور از فساد یک معنایی است که شامل تغییر عین هم می شود. نظیر تغییر الحادث فی هذه الامور به سبب المبید. مثلا همین خضر و فواکه و بقول و اینا شب بمانن، چه اتفاقی در موردشون می افته؟ به اینم میگن فساد. دوستان این از مواردی است که ما از مصداق می خواهیم معنای عنوان رو به دست بیاریم، بالعکس داریم حرکت می کنیم. معمولا میگن عنوان مبینه مصداق، اما اینجا مصادیقی که اومده برای این عنوان مشخص میکنه که مراد متکلم و شارع از این عناوین چه بوده است. حالا ولو لم يحدث في البيع الا فوات السوق، حالا اگر در اثر این مبیت فقط و فقط فوات السوق پیش بیاید. فوات السوق هم به دو معنا عرض کردم اینجا، ففی الحاقه به تغییر العین و جهان، در اینکه اینم مصداق تغییر عین و بحث فساد مراد در اینجا هست یا نه، دو تا وجه در مسئله هست. یک، من کونهی ضررن، دو و من امکان منع ذلک لکونهی فوت نفع لا ضررن. یا از یک سو میتونیم بگیم که بله اینم مصداق تغییر عین است و مصداق فساد است، چون اینم ضرره. عرفن هم معمولا مردم اینجوری که نگاهشون به اینا ضرر، یعنی به دست مردم او ضرره دیگه، من اینو امروز نتونم بفروشم. حالا به نگاه دقیق فقهای و علمایی واقعا این تفکیک ها هست، ولی در نگاه عرفی اینا رو همه رو ضرر میدونن. از سوی دیگر و من امکان من ازالک لکنه این فوت نفع ان لا ضرر، از سوی دیگر میشه گفت این ضرر نیست و صرفا فوت منفعت است. اینم دو وجهی که در فوات السوق فرمودند مرحوم شیخ. خب بحث بعدی و خیار بعدی که انشاءالله مرحوم شیخ ورود خواهند کرد، بحث خیار رؤیت است. حالا ما برای اینکه اول مطلب اینجا بحث رو انشاءالله تمام میکنیم، انشاءالله جلسه بعد با خیار رؤیت خدمت عزیزان هستیم. انشاءالله همتون در این ایام توجهتون رو، دعاتون رو و ارتباط و ذکرتون رو تقویت بفرمایید، از این خلوت و از این فرصت استفاده بفرمایید و دعا رو هم دست کم نگیریم. ما گاهی یادمون میره که اگه دعا نکنیم خدا به ما محل نمیذاره. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. ما باید تضرع داشته باشیم، دعا داشته باشیم، توجه داشته باشیم تا گرفتاریامون حل بشه. این شبه اصلا فلسفه گرفتاریا لعلکم تضرعون و لعلهم یضرعون و تتورعون، و این تعابیر که تو روایات و آیات و این هم آمده که اصلا هدف همین تضرعه. تضرع رو هم آقایون به اون حالتی که بچه دنبال ورع و دنبال سینه مادر هست برای شیر خوردن، اون گریهی که اون بچه میکنه، چون این از همون واژه زرع آمده دیگه، به اون حالت میگن چی؟ تورع، که انسان از همه جا قطع، یک نوزاد شیرخوار هیچ راه دیگه، هیچ امید دیگه ای نداره و استکانت داره. استکانت، بله، توی مستکینن الیک، اول مناجات شعبانی هم ما میگیم خدای ما مع الاستکانه، و با حالت مسکنت و بدبختی و از همه جا راندگی و از همه جا ماندگی آمدیم. این خیلی خوبه. رزقنا الله و ایاکم. انشاءالله دعا کنیم با اضطرار و با استکانت و با انقطاع دعا کنیم. فرمودن اجیب و دعوت الدعا فدعونی استجب لکم، بله، ولی یه جا گفته که یجیب و یکشف السوء، اونم مال کسیه که با اضطرار گفته. اونا رو میگه جواب میدم، اونا رو میگه استجابت میکنم، اما تعبیر کشف سوء نداره. اما اینجا رو میگه یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، یه کار دیگه هم میکنه در کنار اجابت، کشف السوء هم انجام میشه. اگر ما این اضطرار رو حواسمون باشه، فقط مال ایام نیست، ما همیشه مضطریم عزیزان، ما هر کدومون چندین میلیارد سلول تو بدنمونه که هر کدومشون اراده کنن تکثیر ارزم بزرگ شما بی اجازه و بی ضابطه داشته باشن، ما رو میکشن، بله، همین دشمنان داخلی خودمون. ما بدون حفظ و حمایت الهی خیلی در خطریم، خیلی در گال گای اوقات مثل الان میفهمیم این خطر رو، خیلی وقت هم نمیفهمیم. اصلا آسیب هایی که از آسمان ها و زمین و شیاطین و غیر شیاطین ها، چپ و راست ما پر از خطره. حالا ضررهای دنیوی به کنار، ضررهای معنوی و بالاخره دینی و انحرافات و یک لحظه آدم عنایت خدا و متعال ازش قطع بشه، کافر میشه. لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. هممون مستحقیم واقعا، اینجوری نیست که یک مثلا خدمت ویژه‌ای داشته باشیم خدا مثلا ظلم باشه اگه ما رو گمراه کنه. نه، گمراه شدن ما انصافا حقمون، ولی خدا حفظ میکنه، حمایت میکنه، دستگیری میکنه به برکت دعای اهل بیت علیهم السلام، شهدا، بزرگان و اساتید و علما و اهل معنا، این بلاها دفع و دور میشه، دفع و دور میشه. ما این استراره رو بهش توجه کنیم، حواسمون باشه چقدر تهدید میشیم، چقدر خطر دور و برمون رو گرفته، چقدر جای نگرانی هست، و بعد با این استرار بریم در دامان الهی و در آغوش رحمت خدا، مثل کودکی که در آغوش مادرش پناه میگیره. این تضرع را اگه داشته باشیم، انشاءالله دعاها هم مستجاب میشه، گشایش حاصل میشه. بله، امتحانات هم همیشگی نیست. خود خدا هم میگه یفتنون فی کل عام مرتن او مرتن، یکی دو بار سه بار گاهی توی هر سالی بالا پایین میاد، ولی بقیهش بنائه بر اینه که آرامش مؤمن به هم نخوره و خداوند متعال هوای بنده‌اشو داره. انشاءالله با اضطرار و تضرع دعا بکنیم، خدا کمکمون کنه، صاحبمون بیاد، اربابمون بیاد، مشکلات برطرف بشه. خدا همتون رو حفظ کنه، والحمدلله رب العالمین.